بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکا یک دوستان عزیز و گرامی می داریم. سال روز 19 دی را روز قیام تاریخی مردم قم و حرکت جدی نهضت اسلامی ملت ایران به سمت پیروزی تبریک میگیم این روز را و گرامی میداریم یاد شهدای گرانقدر این روز را. امیدواریم که خدای متعال ما را هم قدردان این شهدای عزیز و آگاه نسبت به اهداف اصیل انقلاب قرار بده و به ما توفیق انجام وظیفه را در این عرصه عطا کنه و ما هم ادامه دهنده راه پرنور و الهی انقلاب را هم باشیم انشاءالله. این توفیق ادامه دهندگی این راه را به هممون عطا کنه. به هر حال برگردیم به بحث. در فصل پنجم کتاب بودیم تحت عنوان ادله ناظر به نفی حجیت سیره اوغلایی که در مجموع در این فصل سه دلیل را ذکر میکنند و بررسی میکنند. دو دلیل را گفتیم و تمام شد و بحث شد. دلیل سوم، اول بحث امروز، دلیل سوم ادله نهی از تکلف نسبت به اموری که شارع مقدس نسبت به آنها ساکت است. نسبت به آنها ساکت. روایاتی آمده به ما تأکید میکنه که شما نسبت به اموری که ما بیان نکردیم، نسبت به اونا حکمی ذکر نکردیم، ساکت هستیم. شما هم دغدغه نداشته باشید، خودتون رو به زحمت نیندازید، تکلف نکنید، سوال نکنید. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، مثلا. و روایات فراوان، این آیه قرآن بود، روایات فراوان. حالا اگه اجازه بدید من روایت رو بخونم که بعد نحوه استدلال رو توضیح بدیم. روایت رو متن خوانی کنیم. صفحه 104 رو ملاحظه بفرمایید. الوجه الثالث النهی عن تکلف ما سکت الله عن. نهی از تکلف یعنی خودت رو به زحمت انداختن، تکلیفی رو گردن خودت گذاشتن، تکلف نسبت به چیزی که خدای متعال از اون نسبت به اون ساکته، حرفی نزده. ورد فی بعض الاخبار ان امیر المؤمنین علی علیه السلام انه قال ان الله حد حدودا، خدای متعال حدودی را مشخص کرده، فلا تعتدوها، تجاوز نکنید، پا از اون مرزها خارج نکنید، مرز شکنی نکنید، مرزهای الهی را تجاوز نکنید. و فرض فرائض، واجباتی را مشخص کرده، فلا تنقصوها، کوتاهی نکنید در برابر اینها. و سکت عن اشیاء، اموری را ساکت بوده، سکوت کرده در برابرشون، حرفی نزده، نه حرام کرده نه واجب کرده. لم یسکت عنها نسیانن، فکر نکنید خدا اونو فراموش کرده در اون موضوع حکمی صادر کنه، نه، اینو عمدن و از روی حکمتی کارو کرده، سکوت کرده. فلا تکلفوها، اونها رو خودتون رو به تکلف نندازید. رحمتا من الله لکم فقبلوها، رحمت، این رحمت است از ناحیه خدا برای شما، لطف حضرت حق، اون رو ساکت بوده نسبت به مسائلی، فقبلوها، اون رو قبول کنید و بپذیرید همون گونه که خدای متعال پذیرفته و رضایت داده. ثم قال علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام این گونه بیان کرد، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، معنی روشنه. فمن ترک مشتبه علی من الاسم، کسی که احتمال گناه و شبهه گناه میده، شبهه تحریمی داره در جایی، ترک کنه، فهول مستبان لهو اترک، این معلوم دیگه حرام های بیان رو ترک میکنه. والمعاصی، این قاعده است دوستان، فوق العاده است، از بحثای اخلاقی، روانشناسی، تربیتی، معنوی، این خیلی، این تکه روایت، این بخش مهمه، خیلی خیلی مهمه. و المعاصی هم الله، مردم گناهان منطقه ممنوعه خدا هستند، منطقه ممنوعه. فمن یرتع حولها یوشک و ان یدخلها، کسی بره دورور گناها بچره، مثل چوپانی که گوسفنداشو ببره کنار مرز مردم، در کنار زمین مردم، یوشک و ان یدخلها، هر لحظه احتمالی میده که پای گوسفند بلغزه تو زمین مردم یا نگاهش به اون سبزیجات تو زمین مردم بیفته و وارد اونجا بشه. لذا به مرزهای الهی نزدیک نشید. فلا تقربوها، روایات میفرماید تقرب نزدیک نشید، یه قدری حریم نگه دارید. خیلی از نظر روانشناسی گناه و روانشناسی اخلاقی بسیار بسیار این جمله مهمه، جای تحلیل زیادی داره که حالا میگذره. این روایتی که میخوان بهش استناد کنن، که برای چی میخوایم استناد کنیم به این روایت؟ برای اینکه بگیم سیره عقلایی حجت نیست، سیره عقلایی حجت نیست. حالا ممکنه بپرسید کجا این روایت اینطوری دلالتی داره بر سیره؟ مگه این روایت چی فرمود؟ حدودی خدا مشخص کرده، فرائضی را معین کرده، سکوت کرده نسبت به برخی از اشیا، سکوت کرده خودتون تکلف نندازید، فرائضی که مشخص کرده انجام بدید، حدودی هم که مشخص کرده مواظب باشید. خب این دیگه چه دلالتی بر سیره عقلایی داره؟ توضیح بنویسید. نحوه استدلال، نحوه استدلال به روایت. بیان اول، با دو بیان استدلال میکنن. واضح است، حالا من دو تا بیان رو میگم بعد تطبیق میکنم، خیلی مختصر میگم. بیان اول، مفاد حدیث، معنای این حدیث، مفاد این حدیث، یه فلش جلوش بکشید. سکوت شارع در قبال سیره های ملزمه، مفاد حدیث اینه، شارع در قبال سیره های ملزمه که سکوت کنه، داخل پرانتز بنویسید مثل وجوب نفقه، پرانتز بسته، مفاد حدیث اینه، سکوت شارع در قبال سیره های ملزمه ظهور در امضای آن نیست، یا ظهور در امضای آن ندارد. سکوت شارع ظهور در امضا نداره، که بیم چون یه شارع ساکته پس حتما امضا کرده، تأیید کرده، نه این کوری نیست. چرا؟ دلیل، عمومیت نهی از تکلف نسبت به اموری که شارع نسبت به آنها ساکت است، عمومیت داره، عمومیت نهی از تکلف نسبت به اموری که شارع نسبت به آنها در قبال آنها ساکت است. روایت اینطوری میفرماید، سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها. عام شامل سیره میشه دیگه. بلکه میتوان گفت این حدیث ظهور دارد که سکوت شارع در هیچ جا ظهور در موافقت ندارد. سکوت دلیل بر رضایت نیست، اگه مال دیگران باشه شارع نیست. این بلکه میتوان گفت این حدیث ظهور دارد که سکوت شارع در هیچ جا ظهور در موافقت ندارد. این بیان اول. بیان دوم، نحوه استدلال به این حدیث رو بر مدعا داریم بیان میکنیم تا برسیم به اشکالاتش. بیان دوم، مدلول این حدیث عبارت است از منع از سیره هایی که امری را الزام میکنند، بازم مثل سیره عقلا در نفقه. من مدلول این حدیث اینه، من از سیره هایی که امری را الزام میکنن. چرا؟ چطور مدلول این حدیث اینه؟ اونا را رد میکنه، من میکنه، میگه حجت نیستن. چرا؟ زیرا معنای این حدیث این است که چیزی را که شارع مقدس الزام نکرده و در قبال آن سکوت کرده است، شما بر خود لازم نکنید، یا به تعبیر دیگه لازم نیست، اون ملزمه نیست، الزامی نیست. مفاد حدیث اینه، الزامی نیست انجام چیزی که شارع نسبت به اون سکوت کرده و اون را الزام نکرده. پس سیره اغلایی که شارع سکوت کرده در برابرش الزامی نیست انجام بدیم. میتونیم رد کنیم، میتونیم من کنیم، میتونیم اونو بشکنیم. نکته درباره این حدیث بگیم، حدیث از نظر سندی مرسله است. میتونید بنویسید نکته، حدیث از نظر سندی مرسله است، یعنی جزء احادیث ضعیف و سنده، ضعیفه است، قابل استناد نیست. اما در این حال این حدیث معتبر است، با اینکه مرسله است معتبر است. چرا؟ زیرا عده‌ای از رجالیون معتقدند که آن دسته از مرسلات شیخ صدوق که جازمانه آنها را به معصوم نسبت داده است، که جازمانه و قاطعانه آنها را به معصوم علیه السلام نسبت داده است، معتبرند. و درباره این حدیث شیخ صدوق فرموده که خطب امیر المؤمنین الناس فقال ان الله حد حدودن، خیلی قاطع گفته امیر المؤمنین کار کرد. اونایی که شیخ صدوق این مدلی بیان کرده، رجالیون ما برخیاشون، عده‌ای از رجالیون میگن این دسته از مرسلات شیخ صدوق معتبرند. البته یه مبنای دیگری هم داره، میگه نه این دسته معتبر نیستند، اصلا مرسله معتبر نیست. تا اینجا رو تطبیق کنم دوستان، بعد برسیم به نقد این استدلال. و یمکن الاستدلال بهی، میتوان استدلال کرد به این حدیث، لنفی حجیت السیره، از دو جهت، با دو بیان. الجهت الاولى لو کان الدلیل على استکشاف امضاء الشارع للسیره ظهور سکوتی فی امضائها، اگر دلیل ما بر کشف امضای شارع مرسیره را ظهور سکوت شارع در امضاء السیره باشه، یعنی بگیم سکوت شارع ظهور در امضا داره و از این طریق بگیم این سیره حجته، اگر دلیل این باشه، یمکن الاشکال فی الدلیل المذکور، با استناد به این روایت، میتونید قبل از یمکن بنویسید، با استناد به این روایت میتوان اشکال کرد در اون دلیلی که میگه سکوت دلیل بر رضایته، اشکال کرد به این شکل، به ان با تفسیری، به ان سکوت شارع لیس ظاهرا فی الامضاء، سکوت شارع ظهور در امضا نداره. چرا؟ به مقتضی الحدیث، به مقتضای همین حدیث، الحدیث عهد ذکری، فی ما از استقرت سیره علی الالزام به امر که نفقه، در جایی که البته سیره مستقر بر الزام، یعنی سیره ملزمه هست، مثل به امری رو الزامی میکنه، مثل نفقه. سیره اغلا میگه نفقه همسر و یعنی زن و فرزند واجبه، الزام میکنه. شارع که سکوت کرده در برابر این سکوتش ظهور در امضا نداره. از مقتضا عموم نهیه ان تکلف ما سکت الله عن، زیرا مقتضای عموم نهی در روایت از تکلف، نهی کرده از تکلف از چیزی که خدا درباره اون سکوت کرده، مقتضاش چیه؟ عدم و لزوم تکلف ذلک الامر، لازم نیست خودمون رو ملزم به اون امر کنیم. فب ملاحظت ذلک لا ینعقد لسکوته ظهور فی الموافقه فی هذه الموارد، پس به ملاحظه این مسئله منعقد نمیشه برای سکوت شارع ظهوری در موافقت و در رضایت در این گونه مواردی، یعنی در سیره های ملزمه. بعد ترقی میکنه، بله ترقی میفرماید، بل یمکن تعمیم الاشکال الى سایر الموارد، غیر از موارد، سایر موارد یعنی موارد غیر ملزمه هم میتونیم اشکال رو تعمیم بدیم. چطور؟ به ان یقال اذا علمنا به مقتضا عموم الحدیث، موقع به مقتضای عموم حدیث بدانیم که ان شارع قد یسکت عن السیره، شارع گاهی سکوت میکنه از سیره، و مع ذلک لیس معنا سکوت این موافقت اول، با وجود این معنای سکوت شارع موافقت شارع لها یعنی اون سیره نیست، فلا ینعقد لسکوت شارع ظهور فی الموافقت مطلقا، سکوت شعره دلیل بر رضایت نمیشه مطلقا در همه جا، چه سیره نسبت به سیره الزام آور، سیره ملزمه یا هر چیز دیگه. این بیان اول یا جهت اول استدلال به این حدیث. جهت دوم، ان الحدیث راد اون ان سیرت علی الالزام به امر کن نفقه. حدیث من میکنه عمل به سیره این که دلالت بر الزام داره، الزام امری میکنه مثل نفقه. حیث دل علی عدم لزوم ذالک، زیرا حدیث دلالت میکنه بر عدم لزوم اون این الزام. اذا سکت عنه شارع، موقع شارع در برابر اون سکوت کرده، ولم یبین الالزام به باب تفسیری، سکوت کرده یعنی بیان نکرده الزام را به اون سیره یا به اون امر. سواء نقول به انه ناظر اون را نفی الالزام واقعا، اما از اینکه بگیم به انه این حدیث ناظر است به نفی الزام واقعا یعنی ثبوتا و نفس الامرن، اذا لم یبین الشارع، موقع شارع بیان نکرده یعنی فل واقع و نفس الامر و عند الله و ثبوتا هم الزامی درش نیست. کما یظهر من بعض الکلمات، مثل برخی از سخنان اجود و تقدیرات گفتن. او قلنا به ان مفاده نفیه ظاهرا، یا اینطوری بگیم مفاد حدیث نفیه یعنی نفی الزام است ظاهرا. مفاده مفاد حدیث نفی الزام ظاهرا در مقابل واقعا، یعنی در مقام اثبات. قبل از صدور الخطاب و البیان من المعصوم، گفته شما در ظاهر باید بگید اون سیره حجت نیست، ملزم الزامی نیست. کما سر رهبی بعض دیگری از علما، قایتو انه علی الثانی یکون رادن انها ظاهرا، نهایتش اینه که این حدیث بر فرض دوم که مفادش نفی الزام از ظاهرا، من از سیره داره ظاهرا، من ظاهری داره نه من واقعی مست. فرق نمیکنه، ما حجت به هر حال دو بر ما فرق نمیکنه از اینجا. این همون نکته است. ثم ان الحدیث معتبرون سندن، حدیث از نظر سند معتبره. خب چطور مرسله رو میگی معتبره؟ ای که مرسله است میشه طبق یه مبنا. الا مبنا اعتبار مرسلات صدوق رحمه الله، مبنایی که میگه مرسلات شیخ صدوق معتبرن، البته نه همه مرسلات شیخ صدوق ها، مرسلات المجزومه مرسلات جزمیش، یعنی اونایی که جازمانه نسبت میده به مولا به معصوم، میگه مگه اینجا جازمانه نسبت داده؟ میگه بله. حیث نسب این حدیث را، حیث نسب صدوق این حدیث را به امیرالمومنین علیه السلام کذالک، یعنی مجزومتن. چطور؟ فقال خطب امیرالمومنین علیه السلام الناس فقال ان الله حد حدودن، اینطوری بیان کرد. بل على تقدیر الاشکال فی امضاء السیره من الجهت الثانیه لا یقدح ضعف الحدیث، بلکه بر فرض اشکال در امضای سیره از این جهت دوم، یعنی گفتیم این سیره امضا نمیشه طبق این تبیین دوم ما، این حدیث دال بر عدم امضا، سکوت شارع دلیل بر امضا نیست، دلیل بر رضایت نیست، از این جهت دوم طبق بیان دوم لا یقدح ضعف الحدیث، ضعف حدیث هم ضرر نمیرسونه. البته لولم نقبل ذالک المبنا، اگه اون مبنا رو نپذیریم خب حدیث میشه ضعیف. میگه باز هم ضعف حدیث ضرر نمیرسونه. چرا؟ که اذا قلنا به کفایت مطلق وصول ردعه ولو کان به طریق ضعیف، این حرف رو قبلا هم زدیم، ممکنه در رد بگه مطلق وصول رد یه چیزی از ناحیه شارع واصل شده باشه ولو به طریق ضعیفی هم باشه، اگه اینو بگیم اشکال دوم وارد است و ضعف حدیث هم بر فرض اون مبنای ادعی رو نپذیریم مشکل ایجاد نمی‌کنه. نعم فل اشکال من الجهت الثانیه، اشکال در چی؟ اشکال در این که سکوت شارع دلیل بر امضا باشه. خب ما نپذیرفتیم اون جهت اول، جهت دوم میگه سکوت دلیل بر رضایت نیست، دلیل بر امضا نیست. فل اشکال من الجهت الاولا یمکن ان یقال به ان این حدیث لا یتم بنا ان علی ضعف السند، این حدیث اگر بگیم ضعیف السنده تام نیست، از اون جهت اول دلالت نمیکنه. از لم یهرز ان الشارع، زیرا احراز نمیشه، چون حدیث ضعیف السنده نمیتونه مستمسک ما باشه، لذا نمیتونیم احراز کنیم که شارع قد یسکت ان امرن ما عدم موافقتی له، گاهی شارع سکوت میکنه در این حال موافق اونم نیست، عدم موافقت شارع لهو یعنی لون ام، یعنی نمیتونیم احراز کنیم سکوت شارع دلیل بر رضایتش نیست، چون حدیث ضعیف و سند قابل استناد نیست. بله، اذ لم يغرز ان الشارع قد يسكت عن امر ما عدم موافقته له صح الاستناد الى سكوته، اذ ما لم يغرز ان الشارع، زیرا زمانی که احراز نشده ان الشارع قد يسكت عن امر ما موافقت عدم موافقتی له، موقع این احراز نشده صح الاستناد الى سکوت، صحیح است استناد به سکوت الشارع و استکشاف رضایت شارع منهو، یعنی از این سکوت. اگر حدیث ضعیف و سند باشه ما احراز نمی کنیم این حرفی که الان زدیم که سکوت دلیل بر رضایت نیست، سکوت شارع دلیل بر رضایت نیست، بلکه سکوتش دلیل بر رضایت هست، کما فی سایر موارد شک فی وجود المانع عن انعقاد الظهور، در بقیه موارد هم این گونه. نقد دلیل سوم دوستان، نقد دلیل سوم، میخوام این بحث رو تمامش کنیم، یک صفحه و نیمه دیگه هم دو صفحه مونده برای تطبیق ولی محتوای زیادی نداره. بنویسید نقد دلیل سوم: نهی در این حدیث مختص به موارد عدم جعل است. از حرفا قشنگ کتاب. نهی در این حدیث اختصاص به موارد عدم جعل دارد، عدم جعل رو داخل گیومه بگذارید، و شامل موارد عدم بیان نمی شود، عدم بیان رو هم داخل گیومه بگذارید. یعنی چی؟ یعنی اینکه این احتمال هست که عبارت سکت عن اشیاء که در حدیث بود کنایه از عدم جعل باشد، یعنی اون چیزی که ثبوتن واقعا نفس الامرن جعل نشده، شما هم سکوت کنید نگید حکمشو بگو یا رسول الله، کنایه از این باشه، و صدر حدیث هم با این معنا مناسبت دارد، ربطی به عدم بیان نیست، ربطی به عدم بیان ندارد، صدر حدیث هم با این معنا مناسبت داره با عدم جعل. چطور؟ زیرا در صدر حدیث میفرماید حد حدودن فرض فرائض، یعنی حدودی و فرائضی را جعل کرده است و تشریع کرده است، نه ابلاغ و بیان کرده. واقعا دوستان کسی از معنای حد حدودن یعنی حدودی را بیان کرده، فرض فرائض یعنی فرائضی رو بیان کرده میفهمه؟ نه، یعنی قرار داده، جعل کرده، خطوطی رو ترسیم کرده، جعل. این معنا، این معنا و این نقدی که ما به برداشت از این حدیث داشتیم مؤیداتی از احادیث هم مضمون هم دارد، احادیثی که به همین مضمونه از جای دیگری همین معنا رو تایید میکنه. دست کم این است که حدیث از این حیث که مختص موارد عدم جعل است یا شامل عدم البیان هم می شود مجمل است. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یعنی ظهور در سکوت اثباتی ندارد، بنابراین ظهور در سکوت اثباتی ندارد، سکوت ثبوتی ممکنه باشه، ثبوتن یعنی جعلن، سکوت اثباتی یعنی در مقام بیان. این هم به نظرم دیگه تا آخر توضیح بیرونی نیازی نیست، من تطبیق میکنم. آرام میخونم، دقت کنید: المناقشه فی الوجه الثالث، در این دلیل سوم را هم نمیپذیریم. نتیجه میشه این سه تا دلیلی که برای نفی حجیت سیره اوغلاییه بهش استناد شد قبول نکردیم. سیره اوغلایی حجته، ته جنبندی این خواهد شد. ببینید مناقشه در این دلیل سوم چیه؟ اختصاص و نهی المذکور، نهیی که در این حدیث آمده که میفرماید فلا تکلفوها، اختصاص داره به چی؟ به موارد عدم الجعل و عدم شمول جعل و عدم شمولی، عدم شمول نهی، ببخشید، عدم شمول نیل موارد عدم البیان. چطور؟ یمکن یحتمل ان یکون السکوت، در این تعبیر حضرت که فرمود سکت عن اشیاء، کنایتن ان عدم جعل الحکم الالزامی ثبوتن، کنایه از عدم جعل حکم الزامی باشه در مقام ثبوت، ثبوتن. کما یظهر من بعض الکلمات، آنگونه که از بعضی از کلمات فقها مثل مرحوم شیخ احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه در کتاب اوائد الایام اثبات میشه و به دست میاد، ظاهر میشه. ایشان فرموده این کنایه از عدم جعل حکم الزامی ثبوتنه، نه مربوط به اثبات. لا عدم البیان اثباتن، شاهد هم داره این معنای ما، این احتمال، و یناسب ذلک، مناسب این معناست و این برداشت ماست. المقابل به ما ورد فی صدر الحدیث، که در عرض بقیه اون صدر حدیث قرار گرفته. چطور؟ حیث ان المراد من قولی حد حدودن و قولی فرض فرائزن هو جعل الحدود و تشریع الفرائز ثبوتن لا ابلاغ حدود و فرائز و بیان اونها. فالمراد من السکوت المقابل لفرض و لحد، فرض فرائز حد حدود، عدم الجعل. و یؤید ذلک ما ورد قریبا من هذا المضمون، مؤید این محتواست آنی که، یعنی عرض کرده، مؤیداتی در از احادیث هم مضمون هم داره، آنی که قریب به این مضمون روایت شده از امیر المؤمنین عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و فیه عفا عن اشیا، به جای سکت عن اشیا بعد از سکت عن اشیا فرموده عفا عن اشیا، نادیده گرفته اشیایی را، مثلا عف کرده، پوشانده، عفا پوشانده. فقد روی عن فی امال المفید، شیخ مفید رحمه الله، مسندن الى امیر المؤمنین، این حدیث مسند است، حدیث مسند، سند به امیر المؤمنین میرسه، انه قال، حضرت فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله تعالی حد لکم حدودا فلا تعتدوها و فرض علیکم فرائض فلا تزیعوها، ضایع نکنید اینها رو، و سن لکم سنن فتبعوها، از این هم تبعید، و حرم علیکم حرمات فلا تهلکوها، خودتون به هلاکت نندازید در انجام اون حرام ها، و عفا لکم عن اشیاء، چیزایی را نگفتید. ببین میگه حدود را مشخص کرده، واجبات را مشخص کرده، مستحبات را مشخص کرده، حرام ها را مشخص کرده، اموری را هم، عفا لکم عن اشیاء رحمتا منه لکم من غیر نسیان فلا تتکلفوها، خودتون به تکلف نندازید. و ظاهر العفو در این حدیث افالکم هو عدم الجعل لا عدم البیان، فیمکن ان یکون المراد به سکوت در حدیث مبحوثون ان، ایزن در این حدیث منانوفی که صدر این دلیل گفتیم، مراد عدم الجعل، عدم جعل باشه، احتمال این هست. و الازالک فلیس الحدیث ناظرن الى سکوت شعر اثباتن، نتیجه این میشه بر این توضیحات، حدیث ناظر به سکوت شارع در مقام اثبات و بیان نیست که یناقش فی دلالتی علی الامضاء، تا مناقشه بشه که آیا سکوت شارع دال بر امضاء است یا نه، او یدعا دلالته علی الرد اما سکت عن من سیر الاغلایه اثباتن، یا ادعا بشه دلالت داره بر من از اون سیرهای اغلایه که نسبتشون به سکوت کردن اثباتن، نه اصلا ناظر به این نیست، اصلا ناظر به مقام اثبات نیست. ولا اقل من اجمال الحدیث و عدم ظهور حدیث در سکوت اثباتی، مجمل که شد قابل استناد نیست. حالا در این دلیل هم میفرماید، در ذیل این بحث میفرماید، این سه تا دلیلی که اقامه شد برای نفی حجیت سیره اغلاییه و نقدهایی هم به این سه دلیل که داشتیم تا اینجا، بحث سیره های اغلاییه معاصر معصوم بود، حالا میخوایم بگیم نسبت به سیره های نوپدید هم الکلام این سه وجه درباره سیره های نوپدید هم قابل استناده، نقدهاش هم همون نقدهاست. ان الوجوه المذکورته، این وجوهی که ذکر شد، وجوه سگانه مذکوره، ان تمت، اگه درست باشن، فکما یثبت به هر رد و ان سیره المعاصره للمعصوم، همون دور که اثبات میشه با اینها من از سیره معاصره با معصوم کذالک یثبت بها الردع عن السیره المستحدثه بلا فرق، همچنین اثبات میشه من با اینا من از سیره مستحدثه بدون تفاوتی، کما ان مناقشات ها ترد علیها بالنسبه الى سیره المستحدثه ایزن نقدم الکلام الکلام. نعم بنا ان الا کفایت العموم والاطلاق فی الرد عن السیره المستحدثه، بنابر اون مبنایی که قبلا گفتیم عموم و اطلاق برای من از سیره نوپدید کافیه، حالا سیره نوپدید مطلقا یا سیره های نوپدیدی که راسخ نباشن، او فی خصوص ما یعنی سیره نوپدیدی که لم تکن راسختن راسخه نباشن، یعنی چی؟ به حیث یکون و مخالفت با اونها مستنکرن ببخشید راسخه باشن، یعنی چی؟ این به حیث قید منفیه نه قید نفی، یعنی قید لم نیستن راسخه نباشند، قید راسخن راسخه نباشن، راسخه یعنی چی؟ به حیث یکون و خلاف اونا مستنکرن اندل عرف. بالاخره اگه بگیم عموم و اطلاق در رد برای رد از سیره مستحدث کافیه، این مبنا رو بپذیریم، لا ترد المناقشه علی الوجوه المذکوره من هذه الناحیه، مناقشه مناقشات و نقدهایی که بر این سه تا دلیل داشتیم از این ناحیه وارد نمیشه که بگیم خب عموم و اطلاق رو هم از کار میندازن، نه حالا مطلقا سیره مستحدث مطلقا او علی تفصیل المذکور، یا اینکه بگیم در خصوص غیر راسخ ها، الا ان فی غیرها من المناقشات او بعضا کفایه، اما در غیر این ناحیه از این جهت که نقد کردیم، غیر این جهت نقدهای دیگری که داشتیم یا همشون یا بعضیشون کافیه دیگه، مشخصه دلیلی بر نفی حجیت سیره عقلایی نداریم. حصیلت البحث در فصل پنجم اینه، ان الخدشه فی حجیت السیره، مناقشه و خدشه در حجیت سیره عقلایی، من ناحیت ثبوت رد انعام، از ناحیه ثبوت منع عامی از سیره من الشارع غیر تامه، بگی منع عام وارد شده از سیره، محور بحث ما منهای عام بود دیگه اول فصل گفتیم، این مناقشات این خدشه که وارد کردن با این سه دلیل وارد نبود، و ما ذکرن من الوجوه سلاسل اثبات ذالک مخدوشتون کلها به ما مر من المناقشات او بعضا علالاقل بلا فرق بین سیره معاصر و مستحدثه. نعم یتم ذالک فی کل سیرت استقرت علالعمل به غیر العلم، این خدشه تامه در هر سیره ای که مستقر بر عمل به غیر علم، سیره های جاهلانه، ولم یستمر المتشرعت و علی العمل بها، متشرع به اون عمل نمی کنن یا استمرار ندارن، که خبر استقه که متشرعه استمرار عمل بهش دارن، ففی مثل ها در مثل خبر استقه لا تکون و سیرت و حج ببخشید در مثل این مواردی، ففی مثل ها یعنی در مثل این موارد که سیره مستقر بر عمل به غیر علمه و متشرعم دامی به اون عمل نکردن، لا تکون سیره حجتن، در این موارد سیره حجت نیست، به شرط ان لا تکون شدید در رسوخ در اذهان عقلا ازا کند معاصر معصوم، و به شرط ان لا یکون خلافها مستنکرن اندل عرف ولو کند شدید در رسوخ ازا کند مستحدثه، اینکه خلافش مستنکر نباشه ولو موقع مستحدثه است، به این شرایطی قبلا هم این قیود را گفته بودیم دوست من، الان ذهنم اصلا نمیره برای این که مفصل توضیح بدم چون این تکراریه برای دوستان، گفتیم دیگه اینو، سیره این که شدیدت و رسوخ باشه و معاصر باشه ولو بر عمل به غیر علم باشه معاصر معصوم باشه اون حجته، یا سیره این که مستحدث نوپدیده ولی مخالفت با اون غیر عاقلانه است، متهم به دیوونگی میشی و غیر برخورد غیر عقلانی میشی، اون هم بالاخره ولو سیره مستقر بر عمل به غیر علم باشه اون هم دلیلی بر نفیش نداریم، اینا دلیل بر نفی نیستن. نتیجه نهایی اینه که سیره عقلایی و حجت، این ادله که بر نفی حجیت سیره عقلایی اقامه شد قابل قبول نیستن، مگر سیره عقلایی خاصه این که شارع اونو نفی کرده نهی کرده باشه، فصل پنجم که انشاءالله جلسه فصل ششم انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.